داستان رو در واقع کشف کنن و بسازن.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از شما. برای شما آرزوی توفیق و بهروزی میکنم و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا بهت شما.
راجبه هوش مصنوعی صحبت کردیم، فناوری‌های مختلف و راهنمودهای لازم در این زمینه و قطار پیشرفت که در کشور در حال حرکته.
قطار پیشرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. اینجا قطار پیشرفت و من مینا گرشاسبی همسفر شما در دنیای شگفت انگیز علم و فناوری هستم. با هم بپردازیم به موضوع امروز. فناوری نانو در صنایع غذایی. با تغییر شیوه زندگی و گرایش روزافزون مردم به سمت غذاهای فراوری شده و همچنین عدم رعایت تنوع در استفاده از گروه‌های مختلف مواد غذایی، نگرانی‌ها در مورد بروز بیماری‌های ناشی از کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی در حال افزایشه. بنابراین باید با کمک علم و فناوری صنایع غذایی همراه با رعایت چند اصل دیگه در برطرف کردن این نگرانی‌ها کوشش کنند. استفاده از فناوری‌های نوین، به ویژه فناوری نانو در صنایع غذایی و نیز غنی‌سازی مواد غذایی مهمترین نقش را در این مورد ایفا می‌کنند. صنایع غذایی همواره در جستجوی روش‌های جدیدتر و ارزان‌تر برای تولید و نگهداری غذا است. حوزه فناوری نانو گزینه‌های زیادی را برای تولید و نگهداری مواد غذایی از جمله کپسول کردن و نانو فیلتراسیون مواد غذایی پیشنهاد می‌کند. برای آشنا شدن با فناوری نانو در صنایع غذایی و کاربردهای آن با علم فود با ما همراه باشید. علوم و فناوری نانو به دلیل دارا بودن پتانسیل در افزایش بهره‌وری صنایع و نیز تولید با کیفیت کالاها و محصولات در چند سال اخیر مورد توجه بخش‌های صنعتی اعم از الکترونیک، رایانه، پزشکی، ارتباطات و همچنین صنایع غذایی بوده است. فناوری نانو در صنایع غذایی با ویژگی‌های منحصر به فرد خود این توانایی را داراست تا به کیفیت و سلامت مواد غذایی کمک شایانی کنه. و اما به کارگیری فناوری نانو در صنایع غذایی. ایجاد ایجاد و توسعه مواد کاربردی جدید، پردازش و آنالیز در مقیاس میکرونانو، توسعه فراورده‌های جدید، طراحی روش‌ها و ابزارهای مربوط به ایمنی غذا و ایمنی زیستی، حوزه‌های مختلف کاربرد فناوری نانو در صنایع غذایی رو میتونیم به چند دسته زیر تقسیم کنیم: تولید غذا، نگهداری غذا، بهبود طعم و رنگ، سلامت غذا، بسته‌بندی و فرایندهای غذایی. تولید مواد غذایی با کیفیت تر یک عامل مؤثر برای پیشبرد پژوهش‌ها و مطالعات در زمینه فناوری نانو در صنایع غذایی. برای درمان بسیاری از بیماری‌ها مانند دیابت باید از رژیم غذایی خاصی پیروی کرد. از طرف دیگه به علت زندگی صنعتی امروزه مسئله چاقی نیز به معضلی تبدیل شده که متاسفانه گریبانگیر نوجوانان و حتی کودکان شده. برای حل این معضل با استفاده از فناوری نانو چند راهکار پیشنهاد شده. این راهکارها عبارتند از غذای سیر کننده ولی بی تأثیر روی وزن، غذاهای خوشتم، حاوی مواد جایگزین چربی و بکارگیری نانوذرات برای جلوگیری از جذب و ذخیره‌سازی چربی و کالری به وسیله بدن. یکی دیگر از کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی غنی‌سازی مواد غذایی. برخی از مواد غذایی اجزای با ارزشی دارند که برای بدن مهم و ضروری‌اند، اما به دلایلی مثل ذائقه و عادت تمایل زیادی به استفاده از آنها وجود نداره. پژوهشگران بر این باورند که در آینده مهندسی مولکولی امکان تهیه مقادیر زیادی محصول را بدون نیاز به خاک، بذر، مزرعه و کشاورز فراهم می‌کنه. با این تفکر به جای کاشت غلات و پرورش دام، برای به دست آوردن کربوهیدرات و پروتئین، نانوماشین‌ها غذا را از اتم‌های کربن، هیدروژن و اکسیژن می‌سازند. تولید مولکولی غذا یکی از اهداف و آرزوهای فناوری نانو در صنایع غذایی. یکی دیگه از دغدغه‌های شرکت‌های صنایع غذایی، نگهداری غذا و مسئول نگه داشتن اونها از آسیب آنزیم هاست. اگر بتونیم با روش‌های نانو فناوری آنزیم‌ها را از محیط غذایی دور کنیم، فرایند فساد مواد غذایی به تأخیر می‌افته. با استفاده از فناوری نانو در صنایع غذایی میتونیم با روکش کردن آنزیم ها اونها را از محیط فعالیت دور کرده و مانع اثر آنها بشیم. یکی از این روش ها روکش کردن آنزیم ها توسط یک ساختار پلیمریه. مسافران قطار پیشرفت در برنامه آینده از نانو تکنولوژی در بسته‌بندی مواد غذایی خواهیم گفت. همسفران عزیز، در پناه حق باشید.
خب با هم در رابطه با قطار پیشرفت شنیدیم و فناوری نانو به ویژه در حوزه صنایع غذایی که این روزها خیلی مورد توجه قرار گرفته و سعی در تولید غذاهای فراسودمند و غذاهایی با ویژگی‌های و ارزش غذایی بالاتر بسیار بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه و گفته میشه که غذاهای نسل آینده شاید در ظاهر شبیه همین غذاهای ما باشند، اما در خواص بسیار ممکنه سودمندتر باشن. خب راجع به نانو داریم صحبت میکنیم. مهندس داوود قرایلو، کارشناس بخش خبر ستاد نانو. جناب مهندس، عرض ادب و احترام خدمت شما، روز شما بخیر باشه.
سلام عرض ادب خدمت شما، روز قشنگتون بخیر و خوشی.
سپاسگزارم. مهندس، از دنیای نانو چه خبر؟
من داشتم این قطار پیشرفت آیتمش رو گوش میدادم.
بله.
خیلی دلم خواست، من یه آیتم آماده کردم برای حالا این موضوع کاتالیست ها، ولی این دیدم که شما از کاربرد نانو در صنایع غذایی صحبت کردید و این آیتم هایی که داشتین خیلی جذاب بود. گفتم به معرفی یکی از واگن های قطار پیشرفت نانو تو حوزه صنایع غذایی هم من اشاره بکنم.
بله حتما بفرمایید. خواهش.
ببینید ما چند سال پیش بود فکر کنم 6-7 سال پیش بود که یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه شهری، دانشجوی دکترا بود که فارغ التحصیل شد، اومد روی این کامپوزیت های بسته‌بندی مواد غذایی کار کرد و یه سری نانو مواد به اینا زد و خواص اینو خیلی خوب تغییر داد و در نهایت بسته‌بندی های نانویی رو به بازار عرضه کرد. بسته‌بندی هایی که مواد غذایی مختلف رو ماندگاریش رو خیلی افزایش میداد. برای مثال مثلا خیار یا کاهو، حتی مواد پروتئینی مثل مرغ و گوشت رو دوامشون رو 2-3 برابر افزایش میداد، طوری که وقتی که این مواد غذایی حالا پروتئینی که خیلی هم حساس هستن با این بسته‌بندی مثلا اگه 3 روز ماندگاری داشت مثلا میرسید به 9 روز، میرسید به 12 روز و خیلی حالا تحول ایجاد کرد. الان که من با شما صحبت میکنم چند سالیه که این بسته‌بندی ها تو فروشگاه ها هست بدون اینکه اصلا بله. برچسب نانویی خورده باشه و خیلی از وقتا که ما میریم فروشگاه ها این بسته‌بندی پروتئینی که بر میداریم میذاریم تو اون چرخ دستی نمیدونیم که این بسته‌بندیه از همون بسته‌بندی های نانویی همون دانشجوی دکتراییه که بعد فارغ التحصیلی رفت سراغ کار بسته‌بندی و الان یه شرکت خیلی بزرگ داره و با تولید کنندگان پروتئین در داخل کشور کار میکنه. به عراق و ترکیه هم صادرات داره، یعنی مواد اولیه رو به شرکت های عراقی و هم ترکیه هم میده و اونجا هم از این مواد برای بسته‌بندی هم سبزیجات میوه ها و هم مواد پروتئینی یعنی مثل گوشت مثل مرغ استفاده میکنن و همچنان این واگونه همچنان با سرعت داره حرکت میکنه در زمینه یه مواد غذایی.
خیلی هم عالیه و فکر میکنم جز بخشایی باشه که خیلی ملموس ما با اونها سر و کار داریم و بله. حتی من دیدم که آقای مهندس مثلا تنقلاتی مثل پفک الان فراسودمند شدن و خیلی تحول به وجود اومده و واقعا اینا نشون میده که با کمک فناوری نانو میشه تنقلات سالم داشت، حتی پفک و چیپس هایی داشت که دیگه اون پفک و چیپس معمولی و سنتی نیستن بلکه کاملا سودمندن خوردن اونها.
کاملا درسته. بذارید من یه وجه دیگه این موضوع رو هم بگم. مواد سنتی که به صورت حالا مثل عرقیزاد مواد دارویی بله. سنتی که ما استفاده میکنیم هم الان به صورت نانویی محصول شدن، یعنی همون اثاره اثر بخشی که مثلا تو آویشن هست رو اومدن کپسولش کردن و در قالب محصولات نانویی دارن تو بازار عرضه میکنن که اثر بخشیش بیشتر شده و دوام بیشتری داره و خب طولانی مدت تر میشه نگهشون داشت. یعنی میخوام بگم این دامنه حتی به چیزای سنتی هم رسیده و الان ما چندین شرکت داریم که روی مواد حالا دارویی سنتی و گیاهی دارن کار میکنن و اثاره اونها رو به صورت کپسول شده میدن و حتی مثلا تکاشی مثل زعفران هم کپسوله شدن در داخل نانو مواد کپسوله شدن که هم ماندگارتر بشن هم غذا رو خوش عطرتر و خوش طعم‌تر بکنن.
بسیار هم عالی، بسیار هم عالی.
حالا یه جنبه دیگر رو هم بله. که آماده کرده بودم، حالا این آماده نکرده بودم، میدیدم که شما در راجع به قطار پیشرفت در غذایی صحبت کردین، گفتم یه خبر خیلی خوبی که ما هفته گذشته شاهدش بودیم بود که یکی از شرکت‌های تولید کننده کاتالیست در ایران 4 میلیون دلار کاتالیست به کشور روسیه صادر کرده. این شرکت سال قبل هم صادرات داشته و از اون شرکت‌هایی که داره سعی می‌کنه علاوه بر تأمین بازار کاتالیست داخل کشور در واقع تو بازارهای بین‌المللی هم حضور داشته باشه. فقط من یه توضیحی بدم که کاتالیستی که حوزه‌های بسیار هایتک یعنی فناوری بالا محسوب میشه که بیشتر کشورهای دنیا سعی می‌کنن که از 3-4 شرکت بزرگ در دنیا کاتالیست‌هاشون رو تأمین کنن. 10 سال پیش فروش کاتالیست به ایران به خاطر تحریم‌ها ممنوع شد و چند تا شرکت داخلی اومدن روی موضوع کار کردن و بعد از چند سال موفق شدن که کاتالیست‌های نانویی رو تولید کنن، کاتالیست‌هایی که توی پتروشیمی، نفت، فولاد به کرات استفاده میشن. این در حد چند صد تن مثلا در ماه نیازه و الان بیشتر نیاز داخل کشور رو ما شرکت های دانشمندان نانوییمون دارن تأمین میکنن و یکی دو سالی هم هستش که یه گام فراتر رفتن و علاوه بر تأمین بازار داخل روی صادرات هم دارن کار میکنن که هم پارسال ما صادرات خوبی داشتیم، هم امسال صادرات خوبی داشتیم و این روند رو به افزایشه. حالا از علاقمندان به این حوزه، یعنی حوزه محصولات نانو، من دعوت میکنم که شال آبان ماه یا نمایشگاه نانو همین کاتالیستا رو ببینن، هم محصولات حوزه مواد غذایی که راجبش صحبت کردیم، بسته‌بندی ها، انواع حالا لوازم تحلیل آنتی باکتر، اینها رو میتونن توی نمایشگاه از نزدیک ببینن. این صحبتایی که ما در طول سال هفتگی با شما میکنیم رو درست. اونجا از نزدیک هم ببینن و هم با محصولات و ویژگی‌هاشون آشنا بشن.
بسیار عالی. فکر می‌کنم چون برای سال تحصیلی هم هست، این محصولات لوازم تحریری که برای بچه‌ها مناسب تره تونه یه بخش جذاب این نمایشگاه برای خیلی‌ها باشه. صنایع غذایی هم فرمودین دارین توی نمایشگاه، درسته؟
بله بله، نفت، پتروشیمی، مواد غذایی و لوازم تحریر. حالا داخل پرانتز بگم مدیر تحقیق و توسعه یکی از تولید کنندگان لوازم تحریر نانویی به من میگفتش که نمایشگاه نانو با اینکه نمایشگاه تخصصی لوازم تحریر نیست، بله، ولی از اون نمایشگاهاییه که خیلی ما حس خوب میگیریم، چون بچه‌ها زیاد میان اونجا و هم خرید انجام میدن و هم اینکه تعامل ما با بچه‌ها تو فضای نمایشگاه نانو خیلی جذابه. یعنی میخوام بگم که هم برای ما حال خوب کنه، هم برای غرفه‌دارا توی نمایشگاه نانو دیدن بازدید کنندگان از اقشار مختلف جامعه، چون نانو یه موضوع مثلا مثل فقط خودرو نیست که فقط یک کیف خاصی میان ببینن،
کیف
وسیعی یه که میان و دعوت میکنم که دوستان بیان و نمایشگاه بازدید کنن.
فرمودین کی هست؟ اگر یک بار دیگه من خواستم بفرمایید.
13 تا 16 آبان، میانه های آبان ماه. حالا تو برنامه‌های بعدی که نزدیک
شدید حتما صحبت خواهیم کرد که اگر غرفه ها به چه صورته، چون اگر میخوان زمان رو تقسیم بندی کنن کجا برن، ولی خب نانو در زندگی ما خیلی نقش داره، بنابراین ما روزمره بدون اینکه حتی خودمونم بدونیم، همونجور که شما فرموده، ممکن است محصولات نانویی استفاده کنیم و خبر نداشته باشیم این نانو، ولی نانو واقعا گسترده شده و همینجور در حال پیشرفت هم هست. مهندس قرایلو، بسیار سپاسگزارم از شما، متشکرم، ممنونم. اگر خبر دیگری فعلا نیست، تا هفته آینده من با شما خداحافظی می‌کنم. در خدمتیم، متشکرم، خدا نگهدار، خداحافظ. وقتی که از نانو صحبت میکنیم، از بسیاری از فناوری ها صحبت میکنیم، انرژی برق نقش بسیار پررنگی داره. اگر بخوایم همه از فناوری ها بهره مند بشن، انرژی برق مهمه و چه بهتر که ما درست مصرف کنیم انرژی برق رو.
بهینه 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 سازی مصرف برق. برق الان مثل همون آب که مایه حیاته. انسان ها تماماً به اون وابسته شدن و اگه نباشه زندگی خیلی ها مختل میشه. کسب و کار خیلی از آدما و منبع روزی و درآمدشون وابسته به برقه و اگه روزی برق نباشه کسب و کار اونها هم مختل میشه و دیگه اینکه راهی نمیمونه که از اون روزی دریافت کنه.
ده نکته در صرف جویی مصرف برق. همین اقدامات ساده میتواند تا 50% هزینه های برق شما را کاهش دهد. 1. از نور طبیعی بهره ببرید. 2. لامپ هایتان را با لامپ های LED یا فلورسنت عوض کنید. 3. استفاده از نورهای بیرونی را به حداقل برسانید. 4. لوازم برقی اضافه را از برق بکشید. 5. وسایل برقی کم مصرف را جایگزین وسایل برقی قدیمی و پرمصرف کنید. 6. میزان وابستگی خود به لوازم برقی را کاهش دهید. 7. درس ها و شکاف های در و پنجره های خانه را خوب بگیرید تا از هدر رفت انرژی جلوگیری شود. 8. دیوار اتاق ها را به رنگ روشن رنگ آمیزی کنید و حباب لامپ ها را تمیز نمایید. 9. نصب سایبان بر روی کولرها در پشت بام ها در صرفه جویی انرژی مؤثر است. 10. دست هایتان را به خاموش کردن چراغ اضافه عادت دهید. ساعت پرمصرف در 6 ماه اول سال از ساعت 20 تا 24. ساعت پرمصرف در 6 ماه دوم سال از ساعت 17 تا 21. مقایسه انواع لامپ های لوستر، LED، رشته‌ای کم مصرف و هالوژن. لامپ التهابی، انرژی صرفه جویی شده 0%. لامپ هالوژن 20%. لامپ کم مصرف 75%. لامپ LED 85%. حتما لامپ های حیات را با لامپ های خورشیدی جایگزین کنید که در طول روز با نور خورشید شارژ شده و در شب روشن می‌مانند. و همچنین اگر لامپ بیرون خانه را به خاطر مسائل امنیتی شب‌ها روشن نگه می‌دارید، می‌توانید از لامپ های چشمی استفاده کنید که سنسور حرکتی دارد. ساعت‌هایی هست که به دلیل خاموش بودن تلویزیون و برخی وسایل برقی دیگر از پیک مصرف خارج است. معمولاً نیمه شب تا صبح شامل این زمان می‌شود که می‌توان فعالیت‌هایی مثل استفاده از ماشین لباسشویی را در این زمان برنامه‌ریزی کرد که هزینه برق شما نیز در این ساعات کاهش می‌یابد.
حالا چه راحت بعضی از ما این نعمت رو هدر میدیم. لامپایی رو روشن میذاریم که روشن بودنشون فایده ای نداره. شبا تلویزیون رو روشن میذاریم که هیچ کس نگاهش نمی کنه. تو ساعت اوج مصرف وسایل برقی پرمصرف رو روشن میکنیم. در صورتی که قبلتر میتونستیم این کارها رو انجام بدیم. به راحتی برق رو هدر میدیم و به روزی که اگر برق نباشه هیچ فکری نمی کنیم.
خب در رابطه با فناوری برق صحبت کردیم و چیزی که برای همه مورد توجه هست، اما در زمینه ایمونولوژی یعنی ایمنی شناسی، درمان با فرایند ایمنی، ایمونوتراپی و آلرژی یا حساسیت ها، مرکز پژوهش‌ها و فناوری دانشجویان ایران ایسرات با همکاری 25مین کنگره ملی و 11مین کنگره بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کشور راهکارهای جدید ایمنی شناسی را بررسی میکنند که بسیار حائز اهمیته و این روزها راجع به فعالیت ایمنی صحبت زیادی میشه که مهم هست. در رابطه با آبله میمونی هم یه نکته بگم، سرعت جهش ژنی آبله میمونی 1B یعنی 1B، مدیر ارتقای سلامت وزارت بهداشت گفته که ویروس زیرخوشه 1B آبله میمونی سرعت جهش ژنی و تغییرات بیشتری نسبت به اجداد ویروسی خودش داره. آبله میمونی 1B با کرونا بسیار متفاوته. واکسن جینئوس برای آبله میمونی در 2 دوز و به صورت زیرپوستی تزریق میشه. اگر واکسن به میزان کافی در دسترس نباشه، تزریق به صورت داخل پوستی و با میزان کمتر انجام میشه. دو کشور سوئد و تایلند اولین مورد ابتلای به آبله میمونی جدید رو گزارش دادن که مهم هست. اسامی چند محصول آرایشی غیر مجاز اعلام شده، حتما به کانال و یا سایت سازمان غذا و دارو مراجعه کنید، این اسامی رو ببینید که بسیار حائز اهمیت هست و ما سعی می‌کنیم در برنامه روزانه راجع به موارد مختلفی صحبت کنیم که در همواره با شما در ارتباطیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. روز بخیر.
روزتون بخیر باشه. ممنونیم که همچنان همراه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. برنامه زنده روزانه رو شنیدید. امیدواریم که این برنامه توجه شما رو جلب کرده باشه. بله، شما شنوندگان همیشگی رادیو گفتگو میتونید که از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 انتقادها پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. قطعا که همکارانمون تحت بحث میدن و نظرات شما رو میشنون. لطفا با ادامه برنامه های بخش اول شبکه رادیو گفتگو همراه ما باشید.